5 عصر شنبه به رادیو فردا گوش میکنید. درگیری های زاهدان دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. حکم اعدام 2 متهم حمله به شاه چراغ در خیابانی در شیراز اجرا شد. کانون نویسندگان ایران تنها راهگشای تنگناها را تکیه بر نیروی جمعی دانست. درود دوباره شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از تازه ترین خبرها و گزارش ها. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران کشته شدن 4 مهاجم و 2 تن از نیروهای انتظامی در درگیری‌های مسلحانه در کلانتری 16 زاهدان را تایید کرد. صبح شنبه 4 فرد مسلح به کلانتری 16 در مجاورت مسجد مکی حمله کردند و به گفته علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان، این افراد با استفاده از نارنجک وارد برجک نگهبانی کلانتری شدند.
حدود ساعت 7:30 به صبح حدود 4 نفر افراد مسلح ناشناس حمله کردن به کلانتری 16 و وارد کلانتری شدن و اطلاعی که وارشان با نارنجک استفاده کردن.
وبسایت خبری هالوش هم خبر داده که دست کم 10 تن که در جریان درگیری ها مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. جو امنیتی به شدت در زاهدان گزارش شده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به کلانتری 16 را بر عهده نگرفته است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هم پیش از پایان درگیری ها با انتشار بیانیه نگرانی و براءت خود را از خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی شود اعلام کرد. آقای عبدالحمید گفته که پیگیری مشکلات جامعه از طریق گفتگو و انتقاد سازنده میسر است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد که حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، 2 متهم پرونده حمله به شاه چراغ بامداد شنبه 17 تیر در خیابان نهده شیراز اجرا شده است. طبق این گزارش حکم اعدام این 2 شهروند افغان قبل از طلوع آفتاب در مقابل محل این حمله، یعنی شاه چراغ شیراز، اجرا شده. دادگاه انقلاب شیراز در 26 بهمن 1401 محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی در ارتباط با حمله روز 4 آبان سال 1401 شاه چراغ را به اعدام در ملأ عام محکوم کرده بود. بر اساس اعلام نهادهای رسمی، حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ که در بحبوحه اعتراض‌های زن زندگی آزادی سال گذشته انجام شد، دست کم 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جا گذاشت. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته تأکید کرد که احکام صادر شده برای این 2 متهم وجاهت قانونی ندارد و مبنای آن اعترافات اجباری بوده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با تقبیح سرکوب وحشیانه مخالفان در ایران و موج بازداشت‌ها نوشت که در این شرایط تنها راهگشا تکیه بر نیروی جمعی است. این کانون 16 تیر ماه در بیانیه‌ای به ادامه سرکوب‌های حاکمیت، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ارعاب و صدور و اجرای احکام مختلف از جمله برای توماج صالحی و مریم اکبری منفرد اشاره کرده است. به نوشته کانون نویسندگان ایران، فضای عمومی، کاری و تحصیلی برای زنان معترض ناامن شده و حاکمیت که با فشار اقتصادی مضاعف مردم را در تنگنای فقر و فلاکت گرفتار کرده، میخواهد از گرسنگان و تنگ دستان آمران معروف بسازد. کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه با محکوم کردن سرکوب‌های اخیر از تمام مردم آزادیخواه و نهادهای همسو در سراسر جهان خواسته که صدای معترضان، بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی ایران باشند. به گزارش یک رسانه آمریکایی، FBI در حال تحقیقات از نماینده ویژه واشنگتن در امور ایران درباره نحوه استفاده او از اطلاعات محرمانه است. یک مقام عالی رتبه آمریکایی به پایگاه خبری سمافور گفته سازمان‌های دولتی نمی‌توانند مجوز امنیتی یک نماینده سیاسی در سطح رابرت مالی را بدون در نظر گرفتن نظر یک نهاد بازرسی رسمی تعلیق کنند. هنوز مشخص نیست کشف چه موضوعی سبب معلق شدن مجوز امنیتی آقای مالی شده. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه 8 تیر اعلام کرد رابرت مالی در مرخصی اجباری است و آبرام پیلی موقتاً عهده‌دار وظیفه او در امور ایران می‌شود. رابرت مالی در ژانویه 2021 و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب شد. او در گفتگوهای غیر مستقیم با جمهوری اسلامی برای احیای برجام نقش مهمی داشت. در پی انتشار ویدیوهای مربوط به راهزنی در جاده در استان خوزستان، رئیس پلیس آگاهی این استان برای بازداشت شدگان دستور ویژه صادر کرد. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دو تن در روشنایی روز با بستن جاده در اطراف اهواز و متوقف کردن خودروها مشغول تخلیه بار یک کامیون بودند. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که سال گذشته در مسیرهای منتهی به اهواز چندین بار سرقت جاده‌ای رخ داده است. خبرهای مربوط به ناامن شدن جاده‌های ایران به دلیل وقوع راهزنی در دوره اخیر افزایش یافته و از جمله روز 14 تیر گزارش شده که راهزنان برای چندمین بار در شهرستان ریگان استان کرمان با پرتاب سنگ به اتوبوس‌ها قصد تعرض به اموال مسافران را داشتند. اما در پی کشته شدن یک نوجوان 17 ساله آفریقایی تبار به دلیل شلیک مستقیم پلیس راهنمایی و رانندگی فرانسه، شماری از سندیکاها، گروه‌های سیاسی و حقوق بشری برای برگزاری در حدود 30 تظاهرات در تعطیلات پایان این هفته فراخوان دادند و اعلام آمادگی کردند. این در حالی است که پلیس و نهادهای امنیتی فرانسه برگزاری دو تظاهرات شنبه را در پاریس و هومه که همزمان برای یادبود کشته شدگان یک جوان آفریقایی دیگر در سال 1395 ساماندهی شده بود، ممنوع اعلام کردند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در حالی که سندیکاها، انجمنها، گروهها و نهادهای سیاسی از جناح چپ فرانسه برای برگزاری دهها تظاهرات در پایان هفته با عنوان سوگواری و خشم به ضد خشونت نیروی پلیس فراخوان داده بودند، دو تظاهرات مهم روز شنبه در پاریس و هومه به دلیل مخالفت پلیس و نهادهای تصمیم گیرنده لغو شد. 7 سال پس از مرگ آدام تراوره، یک مرد 24 ساله رنگین پوست که اندکی پس از بازداشت توسط نیروهای ژاندارمری در تیر ماه 1395 جان باخته بود، قرار بود یک راهپیمایی به یاد او عصر امروز شنبه در پرسان و بومونت سور اواز در شمال پاریس برگزار بشود. این در حالی است که فرانسه به تازگی و در پی کشته شدن نائل، یک نوجوان الجزایر تبار 17 ساله به دست پلیس راهنمایی و رانندگی، 8 شب ناآرام را همراه با خشونت و تحمل خسارت‌های بسیار سپری کرد. بر همین اساس فرماندار منطقه وال دواز با برگزاری تجمع روز شنبه مخالفت و دادگاه اداری ناحیه نیز این تصمیم را بر پایه آنکه هنوز احتمال اختلال در نظم عمومی از بین نرفته و نیروی کافی برای حفظ امنیت در منطقه وجود ندارد تایید کرد. در پی لغو این تظاهرات، خواهر آدام تراوره ضمن انتقاد از آن تصمیم برای حضور در تظاهرات دیگر که از پیشتر برای برگزاری در ساعت 15 در میدان جمهوریت در مرکز پاریس برنامه ریزی شده بود، فراخوان داد و اعلام کرد که خود نیز در تجمع حاضر می شود.
Présent demain à 15h sur la place République pour crier au monde entier que mon frère avait le droit de vivre autant que vous tous, que tous nos morts avait le droit de vivre autant que vous tous.
صبح شنبه اما مرکز فرماندهی پلیس پاریس اعلام کرد که برگزاری این تظاهرات نیز ممنوع است. در این میان اولیویه وران، سخنگوی دولت امانوئل مکرون، به دلیل برپایی تظاهرات در شهرهای بزرگی که به گفته او هنوز از خشونت نجات نیافتند، از گروه‌های فراخوان دهنده انتقاد کرد. اما از سوی دیگر تصمیم بر لغو تجمعات واکنش‌های منفی پرشماری را به دنبال داشت و برخی نمایندگان از جمله دانیل سیمونه، نماینده مجلس شورای ملی از حزب فرانسه نافرمان، اعلام کرد که با وجود ممنوعیت تجمع در میدان جمهوریت امروز در آن شرکت می‌کند.
دوک امانوئل ماکرون است ان ترن دو فر پیر که دونالد ترامپ دان پی دی دروآ دو لوم لو پی دی لا ریولوشن فرانسه دو 1789 دو لا رپوبلیک.
او تصمیمات امانوئل ماکرون در روزهای کنونی را بدتر از واکنش‌های توصیف کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در پی مرگ جورج فلوید زیر فشار پلیس نشان داده بود. یکی دیگر از نمایندگان این حزب در مجلس نیز می‌پرسد در یک حکومت دموکرات اگر جوانان معترض نتوانند در خیابان‌ها اعتراض کنند، پس چه راهی برای نشان دادن مخالفتشان با اوضاع وجود دارد؟
Qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes qui souhaitent s'exprimer pacifiquement, marcher dans la rue, c'est tout ce qu'ils demandent.
پلیس فرانسه طی سال‌ها بر پایه اتهام برخورد سیستماتیک نژادپرستانه مورد پرسش بخشی از افکار عمومی، رسانه‌ها و احزاب قرار دارد. گروه‌های فراخوان دهنده برای برگزاری تظاهرات در روزهای پایانی این هفته که علاوه بر پاریس و هومه در شهرهای از جمله مارسی، استراسبورگ، نانت و لیل پیش بینی شده است، گفتند که این تجمعات فرصتی است که مردم فرانسه اندوه و خشمشان را از عملکرد تبعیض‌آمیز پلیس ابراز کنند. آنها خواهان اصلاحات در عملکرد پلیس از جمله در شیوه بکارگیری سلاح و تاکتیک‌های برخورد هستند. این در حالی است که احزاب موسوم به راست افراطی در فرانسه اعتراضات اخیر در این کشور را که از سال 2005 تا کنون شدیدترین و گسترده‌ترین از این دست بوده است به مهاجرت‌های دست جمعی مرتبط می‌دانند و خواستار محدود کردن قوانین برای پذیرش مهاجران هستند. با این حال در پی بازداشت دست کم 3700 نفر از جمله 1160 خردسال در اعتراضات اخیر، جرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه آمار و اطلاعاتی را در مورد هویت تباری بازداشت شدگان و معترضان ارائه نداد و به گفتن این که در میان بازداشت شدگان شماری بسیار کوین و ماتیو نام دارند بسنده کرد. کوین و ماتیو از جمله اسم‌هایی است که معمولاً غیر اروپایی‌ها و غیر اروپایی تبارها برای نامگذاری فرزندانشان از آن استفاده نمی‌کنند. در حالی که کشمکش میان دولت و پلیس با احزاب و گروه‌های به‌ویژه از جناح چپ بر سر تظاهرات، خشونت و عملکرد معترضان و نیروهای پلیس ادامه دارد، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در پی رویدادهای اخیر گرایش مردم فرانسه به رأی دادن به نامزدهای احزاب جبهه موسوم به راست در انتخابات آتی پارلمان اروپا افزایش یافته است. بر پایه این نظرسنجی که دیشب منتشر شد، رأی دهندگان فرانسوی در انتخابات خرداد 1403 پارلمان اروپا به سوی احزابی متمایل شدند که امنیت استاندارد و حفظ نظم را در مواجهه با آنچه که شورش‌های خیابانی خوانده می‌شود، تضمین می‌کنند. مجموعه جبهه راست در فرانسه طی این نظرسنجی با افزایشی 6% به 48% از مجموعه آرا دست پیدا می کند که دست کم 33% از این آرا به نمایندگان احزاب موسوم به راست افراطی تعلق می گیرد.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره اعتراض‌های فرانسه. اما روز گذشته ایالات متحده به طور رسمی اعلام کرد که آخرین ذخایر تسلیحات شیمیایی خودش رو نابود کرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده تمام ذخایر تسلیحات شیمیایی خود را به طور کامل نابود کرده است. آقای بایدن عنوان کرد که این اقدام آمریکا جهان را یک گام به دنیایی بدون تسلیحات شیمیایی نزدیک‌تر کرده است. ایالات متحده آخرین امضا کننده کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی است. کنوانسیونی که از سال 1997 تلاش می‌کند دولت‌ها را متقاعد به از بین بردن ذخایر شناخته شده شیمیایی خود بکند. هرچند بیمان می‌رود که برخی از دولت‌های جهان ذخایر ناشناخته و مخفیانه نیز داشته باشند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی مستقر در لاهه می‌گوید از بیش از یک قرن پیش و استفاده گازهای شیمیایی در طول جنگ جهانی اول، این اقدام آمریکا نقطه عطفی تاریخی در خلع سلاح شیمیایی است. این سازمان همچنین اعلام کرد که اقدام آمریکا در از بین بردن آخرین تسلیحات شیمیایی خود به این معناست که دیگر تمامی ذخایر شناخته شده تسلیحات شیمیایی در جهان به طور کامل و بازگشت ناپذیری نابود شده است. فرناندو آریاس، رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز از اقدام آمریکا تمجید کرده است. ایالات متحده برای دهه‌ها تسلیحاتی حاوی گازهای خردل و گازهای اعصاب مانند سارین در اختیار داشته. چنین سلاح‌هایی پس از استفاده از آنها در جنگ جهانی اول و مشاهده نتایج وحشتناک آن به طور گسترده‌ای از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شده بود. در نتیجه در جنگ جهانی دوم از این سلاح‌ها کمتر از قبل استفاده شد، اما بسیاری از کشورها نه تنها ذخایر خود را حفظ کردند، بلکه در سال‌های بعد آن را توسعه نیز دادند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های معاصر از استفاده از تسلیحات شیمیایی حملات گاز اعصاب توسط عراق به ایران در طول 8 سال جنگ دو کشور در دهه 60 است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و برخی نهادهای بین‌المللی دیگر اخیراً حکومت بشار اسد در سوریه را نیز متهم کردند که علیه مخالفان خود در طول جنگ داخلی این کشور از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی که از سال 1997 اجرایی شده به ایالات متحده تا 30 سپتامبر سال جاری مهلت داده بود که تمامی سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کند. این سازمان اعلام کرده است که سایر امضا کنندگان این پیمان پیشتر تمامی ذخایر شناخته شده خود را نابود کردند. در مجموع 72 هزار تن تسلیحات شیمیایی از زمان اجرایی شدن این معاهده. همزمان جو بایدن خواستار اطمینان از نابودی کامل سلاح‌های شیمیایی در سراسر جهان شد و از 4 کشور مصر، اسرائیل، کره شمالی و سودان جنوبی که این معاهده را امضا نکرده‌اند خواست تا این کار را انجام بدهند.
با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید ممنونم. خدا نگهدار.